جلوه جلیل یا زینب، ای بانوی اصیل یا زینب، ای بر تمامی بنی هاشم عقیله یا زینب، ام ابی های علی زینب زهرای علی، ام آینه یه قدی سر تا پای علی، اومدی و عشق منا شد، بارون خدا دریا شد، آسمون و نورانی از نور دامن زهرا شد. زینب 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 جانم، زینب زینب جانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، السلام علیک ایتها السیدت الزکیه، السلام علیک ایتها الداعیت الخفیه، السلام علیک یا زینب الکبرا و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم در شب جمعه و در شب میلاد حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم تقدیم میکنیم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند ویژه برنامه عقیله رو. این فرخنده مناسبت رو و فرخنده شب بر همه شما مهنا باد انشاءالله، به همه شما تبریک عرض میکنیم و انشاءالله امشب هم بتونیم با شبکه جهانی حضرت ولی عصر همراه شما باشیم و بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما بینندگان عزیز تقدیم نگاه مهربان همه شما گرامیان بکنیم انشاءالله. بسیار خوب، امشب همین توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی و تبریکی به ایشون عرض بکنیم. مثل همیشه در ابتدای مجالس از صحبت‌های زهرایی ایشون بهره‌مند بشیم و بعد از اون هم که ویژه برنامه رو اختصاص دادیم به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، انشاءالله با متن اصلی برنامه در خدمت همه شما عزیزان خواهیم بود. عرض سلام دارم محضرتون و تبریک میگم، در خدمتتون هستیم.
اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، سلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، سلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. ولادت خجسته عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان بیننده تبریک و تهنیت عرض می کنم و همچنین روز پرستار را به همه اون دسته از عزیزانی که در عرصه سلامت تلاش می کنند، زحمت می کشند، شبان روز با تلاش های بی دریغ خود زحماتی را متحمل می شوند و همچنین خانواده های محترم شهدای عرصه سلامت این روز پرستار را هم تبریک و تهنیت می گوییم. ما همونطوری که عزیزمون هم اشاره کردن عرایزمون رو با یادی از فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز میکنیم. زینب کبرا هم هرچه داشت یادگار فاطمه زهرا بود و در کربلا و پس از آن درسهایی که از مادر فرا گرفته بود به منصه ظهور رساند و تمام مصائب این بزرگواران هم سرمنشأش مصائب صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. تازیانه خصم اگر بر دختر پیغمبر نمی‌زد تازیانه خصم اگر بر دخت پیغمبر نمیزد، کعبه هرگز کسی بر زینب اطهر نمیزد. دشمن بیرحم اگر بر بیت وحی آتش نمیزد، عصر عاشورا کسی بر خیمه ها آذر نمیزد. محسن شش ماه اگر مقتول پشت در نمیشد، حرمله تیری به حلقوم علی اصغر نمیزد. فاطمه گر کشته راه امام خود نمیشد، زینب غم دیده هم بر چوب محمل سر نمیزد. دختر غم دیده ویران نشین سیلی نمیخورد، خصم گر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمیزد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا.
احسنتم طیب الله هم فاسکم. خیلی ممنون و خوش مناسبت بود که در ابتدای این جلسه هم بالاخره باید مثل روال هر جلسه، اما امشب به خصوصتر و با اختصاص بیشتری نامی ببریم از مادر حضرت عقیله بنی هاشم، حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، که به قول شاعر از مادری چنین چنین دختری شود، از مادری چنین چنین دختری شود، هم خوش به حال فاطمه هم خوش به حال تو، غیر از حسین فاطمه چیزی ندیده ایم در انعکاس آینه های زلال تو. نزدیک سایه های عبورت نمی شویم، نامحرمان عشق کجا و خیال تو، ای ما ورای حد تصور کمال تو، بالاتر از پریدن جبریل بال تو. بسیار خوب. خب همونجور که مستحضر هستید با ویژه برنامه عقیله امشب در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم و از همین ابتدا شروع بکنیم، از حضرت استاد بطلبیم تا یک مقدار در رابطه با ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و اصل نامگذاری ایشون به این نام یک فرمایشاتی اگر دارید بفرمایید که انشاءالله قطعا قابل استفاده برای ما خواهد بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افهم و زمری الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها که مشهور بر این هست که سال ششم هجری از پدری بزرگ مردی به نام امیر المومنین و مادری که سیدت نساء اهل الجنه است فاطمه زهرا دیده به جهان گشود و معمولا اسم فرزندان توسط پدر یا مادر انتخاب میشه. رسول اکرم در سفر بودند، نه امیر المومنین و نه فاطمه زهرا سلام الله علیهما اقدام به نامگذاری حضرت زینب نکردند. وقتی رسول اکرم از سفر آمدند، آمد به خانه حضرت صدیقه طاهره، این دختر رو دادند به آغوش رسول الله، حضرت او را به سینه چسباند و بوسید و نام او را زینب یا زینت پدر نامگذاری کرد. و بعد داره بر اینکه عشق از چشمان حضرت رسول اکرم جاری شد، صدیقه طاهره عرض کرد پدر جان، خدا چشمان تو را گریان نبیند، این گریه برای چیست؟ حضرت فرمود دخترم، این دختر به بلاهایی گرفتار می شود، به مصیبت هایی مواجه می شود که هر کس بر مصیبت او گریه می کند، همانند گریه بر دو برادرش. و خدای عالم جایگاه بزرگی برای حضرت زینب قریبی بین مضمون در نظر گرفته. خب حضرت زینب سلام الله علیها تعبیری دارد مرحوم مامگانی در تنقیح المقال، میگه زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب، مثل لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. واقعا قدر حضرت زینب را بعید میدانم کسی بتواند جز کسی که از سرچشمه وحی شیر علم نوشیده بتواند بیان کند. و اگر امروز این اسلام و تشیع به دست ما رسیده، عمدتاً باید بگیم مرهون تلاش‌های خلاصه شجاعانه حضرت زینب سلام الله علیها بود. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو کمتر کنیزش حور عین، زن مگو دخت امیر المؤمنین. واقعا زینب کبرا جایگاهش به قدری بالا و والا هست که عرض کردم بنده خودم زبانم رو خیلی قاصرتر از آن میدانم که بخوام در رابطه با مقام والا و سهمات و تلاش هایی که حضرت زینب در طول تاریخ عمرشون به ویژه بعد از آن که رسالت دفاع از ولایت امامت و اسلام به عهده او گذاشته شد در کربلا بخواد بیان کند، انشاءالله بیاد برادرزادش آقا بقیت الله العظم مرواح نال تراب مقدم الفدا پرده را بالا بزند و در رابطه با مقام همجانش زینب سخن بگوید و اون سخن شنیدن دارد، اون حرفها گوش کردن دارد. بعد چه خوش از صوت قرآن زت دل روا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. من در جلسه ای که قبلا داشتم عرض کردم آنچه که ما در مقام ائمه علیهم السلام و این بزرگواران در کتاب‌ها آمده و شنیده ایم، شاید قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام است که وقتی حضرت ولیعصر ارواح نافدا تشریف میارند اون مقام واقعی اهل بیت را بیان میکنند، همه مردم مبهوت میمانند و متوجه می شوند که این اهل بیت چه جایگاهی و چه مقامی داشتند که مردم از اون جایگاه و از اون مقام غافل بودند. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به ما نصیب کنه و بتوانیم زمان ظهورش را درک کنیم و اون حکومت عدل جهانیش را ببینیم و با چشم گوشمون ببینیم و بشنویم که از ظلم در سراسر گیتی خبری نیست و هیچ مظلومی از ظلم ظالم نمی رنجد. فقیری و مستمندی در سراسر گیتی سراغ نمیگیرد، به طوری که داره افرادی برای صدقه شهرهای مختلف میروند، فقیر پیدا نمی کنند تا صدقه مالشون رو به اونها بدهند. غرض اون روزها صفائیه
انشاءالله.
و یکی از این اعاظم نقل می کرد، اونهایی که در ولایت اهل بیت کار می کنند و دفاع از ولایت می کنند، در زمان ظهور رقص اینهاست، چون آنتی که دفاع کردند و آنتی که بیان کردند با ظهور حضرت ولی یسر نتیجه آن را می‌بینند و خیلی فراتر و خیلی فراتر، که واقعا رقص کنان به سخنان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا به تراب مقدم الفدا گوش می‌دهند و پرده از روی خیلی از مسائل بر می‌داره. من عرض کردم مرحوم آیت الله لازم سید احمد خونساری رو در عالم رویا دیدن، مشغول مطالعه هست. گفتن آقا مگر در برزخ اونجا مطالعه کردن هم هست، میشه مطالعه کرد؟ گفت نه، اشکالی ندارد. حتی در رابطه با، برای شما عرض کنم، یکی از علمای بزرگ اصفهان سیاحت شرق و غرب دارد، میگه بعضی از علما و بزرگان پای درس حضرت قرمر بنی هاشم در عالم برزخ می نشینند، اونجا از محضر ایشون استفاده می کنند. میبینن که مرحوم چیز مشغول مطالعه هست، مرحوم سید احمد خونساری. میگه آقا چه مطالعه می کنید؟ میگه من در دنیا خیلی از مقامات حضرت امیر رو نتوانستیم بفهمیم و درک کنیم و به ما نگفتن و در کتابا نیامده بود، داریم اون فضائل واقعی حضرت امیر رو داریم مطالعه می کنیم و به اون مقام والای امیر المومنین پی می بریم. امام صادق هم فرمود این دنیا مهم نیست، مردم در آخرت می فهمن ما چه جایگاهی و چه مقامی داریم، اونجا مردم می فهمن چیه.
چقدر زیبا، وقتی که خود حضرت عالی بارها فرمودین که یک سری نعمت ها هست که به بهشتیان داده میشه که خود خداوند در قرآن اونها رو ذکر نکرده و صرفا فرموده ولدینا مزید. بله. که الان میتونیم کشف بکنیم این نوع نعمت ها رو.
بله. حتی حضرت هم بیاد ولدینا مزید نسبت به مقام اهل بیت هم ولدینا مزید. بله. یعنی چیزهایی رو بیان میکنن که در لابلای کتاب ها نیامده و یا اگرم آمده ماها سر در نیاوردیم.
بله.
ماها سر در نیاوردیم و خیلی از مسائلی هم بوده که اهل بیت نتوانستن. امیر المومنین فرمود این نها هنا لعلمن جمع، در این سینه من انبوهی از علم هست ولی کسی پیدا نمی کنم اهلیت داشته باشد تا این مطالب را به او بگویم. کمیل ابن زیاد نخعی از همین مال دعای کمیل خدمت حضرت امیر میرسه، میگه یا ابوالحسن مل حقیقه، حقیقت چیه؟ مرادون حقیقت نوری اهل بیته. میگه و ما ادراک مل، تو اصلا چه کاری به حقیقت داری کمیل؟ اصلا تو چرا تو و چه و حقیقت؟ بعد حضرت میگه آقا جان گدای در خانتم سائلتم و اما سائله فلا تنهر. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه یه مقداری خیلی دربسته شاید نسبت به حدیث حقیقت و همین حدیث کمیل یه مناسبتی پیش بیاد انشاءالله نکاتی رو بنده عرض میکنم. ولی حضرت یک دو سه تا نکته‌ای در رابطه با حقیقت نوری اهل بیت مطرح میکنه و در حدی که عقل کمیل میتونه درک کنه. بعد کمیل میگه زد نیا ولحسن که بیشتر گفت اتفع استرات را خاموش کن، دیگه بالاتر از این تو صلاح نیست بری. همون تعبیری که لوحل معبوزر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره. بله. حالا از اون ایمان ده درجه، درجه نهم رسیده بود، درجه ده درجه هم نرسیده بود. فقط ان علمای عصر ظهور و علمای قریب به ظهور بنده قطع دارم. بعضی از بزرگان به یک مراحلی رسیدن که قطعاً سلمان و ابوذر هم به اون مقام نرسیده بودند. یاران حضرت ولی عصر وقتی میان قدرت نمایی میکنند دنیا تازه میفهمن حضرت ولی عصر که نه، یاران حضرت ولی عصر چه قدرتی دارند. حتی قدرت آصف ابن برخیا که در یک چشم به هم زدن تخت تاج بلقیس را برای چندین فرسخ آورد پیش حضرت سلیمان، میبینند در برابر قدرتی که خدای عالم بیاران حضرت مهدی سلام الله علیه داده، اصلا قدرت آصف ابن برخیا اصلا چیزی نیست، اصلا ارزشی نداره پیش اون قدرتی که یاران حضرت سلام الله علیه در زمان ظهور ظاهر میکنن و به مردم نشان میدهن. انشاءالله خدای عالم توفیقمون بده بتوانیمون زمان را درک کنیم.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی زیبا، الحمدلله. بالاخره این شنیدنی های مسرت بخش چقدر خوش مناسبت هست وقتی در مثل امشبی بیان میشه و ما این توفیق نصیبمون میشه که بهره برداری بکنیم از این صحبت ها و فرمایشات. بسیار خوب، یک هدیه در همین ابتدای برنامه تقدیم بکنیم به محضر همه شما گرامیان. میخواییم بریم به زینبیه، جایی که عزیزمون جناب آقای احمد علوی که توفیق حضور در این شبکه رو هم مرتبا دارن در مناسبت های خاص، حتما همه شما بینندگان هم همراهی کردین با ایشون در شبکه و امروز هم یک هدیه برای ما فرستادند از زینبیه، که علاوه بر این که بخوایم دلهامون رو زینبی میکنیم در امشب، علاوه بر اون با چشمهای خودمون و با گوشهای خودمون هم بشنویم و ببینیم این صحبتهایی رو که در اون مکان مقدس ایشون انجام دادن و انشالله این هدیه رو تقدیم همه شما گرامیان خواهیم کرد. ببینیم با هم صحبت‌های جناب آقای احمد علوی از زینبیه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر، و عرض سلام و نائب و زیارگی تقدیم به حضرت آیت الله قزوینی، آیه ابوالقاسمی، دوستانی که در شبکه جهانی ولی عصر مشغول خدمت هستند و در خدمت آقای امام زمان الحمدلله رب العالمین دارن عمر گرانمایه‌شون رو سپری می‌کنن. از جوار گنبد و حرم نورانی و مطهر حضرت زینب کبرا نائب و زیارتون هستیم، در محضر یک شاعر ارجمند هستیم که سید اولاد پیغمبرند و این خانم عمه بزرگوارشونه. عرض سلام دارم خدمت سید حسین متولیان و سید حسین هم خدمت شما بینندگان محترم سلامی خواهند داشت.
سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالم که از این صحن و سرای آسمانی از کنار مسجد شریف حضرت زینب عمه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما ایم در این ایام میلاد مبارک حضرت، و خوشحالم که میتونم از این دریچه به شما عید رو تبریک بگم.
از سید حسین متولیان شاعر و هنرمند ارجمند درخواست میکنم که یه شعر ما رو مهمان بکنن و فضای بارانی این حرم رو بارانی تر کنن برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از بای صدر بسم هو الرب شروع شد، از خط و خال عشق بران لب شروع شد. خیبر بهانه بود که فتح جهان کند، هر چند از حکایت مرحب شروع شد. او زینت ابست و سبب ساز باب اوست، پس شعر با اجازه از اب شروع شد. بابایی از دختر و میدید بین خلق، بر منبر نبی به علی سب شروع شد. از مادر و پدر به حسین و حسن رسید، هر جا رسید روزه مرتب شروع شد. شب بود و بوی دود در روزه را گشود، زلفی به نیرها شد از آن شب شروع شد. میخواست رب امام زنان را نشان دهد، میخواست رب امام زنان را نشان دهد. سجاد بستری شد و با تب شروع شد. دنیا اسیر جهل مرکب نشسته بود. زینب چکید و عقل مرکب شروع شد. در کربلا اسارت زینب تمام شد. از کربلا رسالت زینب شروع شد. یا رب به حق عمه قیامت برای قوم با این دعای حضرت صاحب شروع شد. احمد جان صدای اذان اومد و الله اکبر الله الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علیا ولی الله
اشهد ان علیا ولی الله. به 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 تشکر میکنیم از هم آقای احمد علوی که این زحمت رو کشیدن و ما رو به اون صحن و سرا بردند و هم از جناب آقای متولیان عزیز شاعر اهل بیت که باز هم با این بیت های زیبا و در خور شأن شما بینندگان عزیز اینها رو تقدیم کردن و ما هم شنیدیم و بهرمند شدیم و استفاده کردیم. خیلی زیبا الحمدلله. هم مکان مکان مقدس و نورانی، هم زمان زمان مقدس و نورانی و هم الحمدلله این ابیات و اشعار زیبا تقدیم نگاه همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوب. خب داشتیم با حضرت استاد نسبت به ویژه برنامه امشب، ویژه برنامه عقیله صحبت می‌کردیم. خب خیلی وقتا ممکنه مناسبت‌هایی باشه ما به صورت کلی یک بحث‌هایی رو مطرح بکنیم، اما امشب که می‌خوایم به خصوص نسبت به فضائل حضرت زینب کبری سلام الله علیها صحبت بکنیم، چه بهتر که یک دسته‌بندی رو در ذهنمون انجام بدیم و به ترتیب از حضرت استاد بپرسیم نسبت به فضائلی که حضرت زینب کبری نسبت به خداوند خودشون داشتند، عبادت ایشون چطور بود. بعدش انشالله نسبت به خلق خدا هم میپرسیم که چطور با مردم زمان تا میکردن، با دشمنان چطور برخورد کردن. بعد از اون هم انشالله استفاده میکنیم از حضرت استاد نسبت به رابطه‌ای که با ولی خدا داشتند. حالا در ابتدای صحبت‌ها حضرت استاد اگر امکانش هست بفرمایین حضرت زینب کبری این رابطه‌ای که با خداوند خودشون داشتند، حالا خاصتاً توی عبادات اینها به چه نحوی بوده، بهره‌مند بشیم و انشاءالله بتونیم اسوه و الگو قرار بدیم این حضرت رو.
در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها دیگه جمله‌ای که از امام سجاد سلام الله علیه آمده که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار در جلد 45 صفحه 164 که بعد از سخنرانی آتشین حضرت آقای امام سجاد سلام الله علیه فرمودن یا ام اسکتی ففی الباقی من الماضی اعتبار و انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. ام جان خدا را شاکر هستیم تو علم عالم هستی بدون اینکه در محضر استادی فرا گرفته باشی، به فهم توحید به فهم معارف دینی رسیده ای بدون آنکه در محضر استادی یا معلمی این را فرا گرفته باشی. یعنی این نشان می دهد که حضرت زینب سلام الله علیها دارای علم لدنی بود، چون علم یک دفعه این است که و یعلمهم الکتاب و الحکمه یا اطلب العلم من المهد الى اللهد، دنبال علم برید ز گهواره تا گور دانش بجوی. یک دفعه نه، علم با رفتن محضر استاد نیست، رفتن به مکتب و مدرسه و دانشگاه نیست. اتقوا الله یعلمکم الله، این علم ارزش دارد.
بله
این علم ارزش دارد. در رابطه با آصف ابن برخیا سلام الله علیه که وقتی حضرت سلیمان میگه چه کسی است تخت تاج بلقیس را، خلاصه از یمن تا فلسطین بیاورد، خب فرسنگ ها راهه.
بله
قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک. یکی از اجنه گفت یا سلیمان تو قبل از اینکه از جات بلنشی، یعنی این اندازه،
بله،
اندازه برخواستن، من حاضرم بیارم. خب حضرت سلیمان به این قانع نشد، گفت این که من از جام بلنشم وقت زیاده. این معلومش اولا برای اینکه خود اجنه هم به یک مقامات والایی میرسن. حالا شیطان خلاصه بازیگوشی کرد و شیطان در آمد. حالا دیگه چه مسائلی بود، بازیگوشیش دست به دست خود، کار به دست خودش داد. و قال من عنده علم من الکتاب. کسی که یک علم کوچیکی از کتاب داشت، یعنی علم لدنی کوچولو داشت.
عجب، بله، نکره اومده و مشخصه، بله، که یک
بهره عظیم داشت. قال انا آتی که بی قبلا ترتد الیه ترفک. قبل از اینکه چشمت به هم بزنی، چشم به هم زدن چقدر وقت میبره؟ اصلا
چند صدوم ثانیه
هم نیست. سلیمان گفت این خوبه، اینو قبول دارم. خب این در رابطه با حضرت آصف ابن برخی هست. در رابطه با امیرالمومنین که کفا بالله شهیدن و من عنده علم الکتاب، پیغمبر خدا شهادت میدهد بر حقانیت تو، و کسی که تمام علم الکتاب را دارد. اونجا داره علم من الکتاب، اینجا میگه علم الکتاب، کل علم کتاب رو داره.
بله.
تمام مفسرین دارن اینجا که مراد امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. ولی متاسفانه دسته‌های خلاصه آمد و خلاصه کارهایی کردند از این علم الهی امیرالمؤمنین استفاده نکردند. و من بارها گفتم ظلم به امیرالمؤمنین نشد، ظلم به مردم شد، ظلم به خلائق شد که از اون علم بی پایان امیرالمؤمنین، از این دریای بیکران علم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مردم نتوانستن استفاده کنند. اون 25 سال که حضرت خانه نشین بود، کسی کاری با حضرت نداشت. 5 سالم که خب اون فتنه ها شروع شد و حضرت امیر نتوانست، فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من هر چی میخواهید سوال کنید قبل از این که من از دست شما بروم. من به راه های آسمان آگاه ترم تا راه های زمین. خب چی شد؟ چه کار کردن؟ آیا واقعا از این علم تونستن استفاده کنن؟ آیا جامعه از این علم بهره برداری کرد؟ بابا دین نه، آخرت هم نه، برای دنیا هم که بود علم امیرالمؤمنین سلام الله علیه دنیای مردم را آباد میکرد. همونطور که صدیقه طاهر در اون خطبه قرائش گفت اگر خلافت در مسیری که پیغمبر قرار داده بود قرار می گرفت، برکات آسمان ها بر سر شما فرو می بارید.
بله.
یا برکات آسمان زمین بر شما فرو می ریخت. خب نکرده. یا به قول پدر عمر سعد گفت علی همه چرا می دانیم؟ گفت بله. بعضی جاها داره که بگو مثلا موی سر من چند تا مو دارم سرم، یا داره که اون الاغ من شتر من چند تا مو داره. حتی اگه بخوام بگم میگم، ولی خب چیکار کنه؟ امام میگه مثلا 10,000 تاست که خب علی بیا بشمار تحویل من بده.
بله.
تو قول میگن بیا آهای گفتن ناف زمین کجاست؟ گفت اونجا که میخ طویله الاغ من هست، نمیخواید متر کنید ببینید اینجاست.
بله.
بعد حضرت فرمود که اگر بخوام بگم میگم، ولی یه گوساله تو گهواره داری، اون گوسالت قاتل فرزند من امام حسینه. که مراد عمر صدر بوده. خب ببینید شما مطالبی که امیرالمؤمنین از آینده خبر دارد داده، چه در کتب اهل سنت که در کتب شیعه، اینها جمع بشه خوب بیان بشه. که یک روزم یکی از این عزیزان سوال کرد در رابطه با علم غیب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خب متاسفانه کم کار شده. البته در این کتاب مدینه المعاجز مرحوم بهرانی اینا رو قشنگ جمع کردن ایشون، خدا انشاءالله روحشون شاد است شادتر کند و انشاءالله مورد عنایت خاص حضرت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین قرار بگیرد. حالا اگر مناسبتی پیش آمد ما انشاءالله رسیدیم به بخش ولایت تکوینی، انشاءالله اونجا عرض میکنیم که متاسفانه ما میبینیم علمای بزرگ اهل سنت از علمای خودشون یه چیزایی نقل کردن، خدا را در خواب میبینن، خدا به اونها دستور میده، میگه من خدا را در خواب دیدم. من شاید بیش از 35-40 مورد از اعاظمشون که خدا را در خواب میرن با خدا حرف میزنن، خدای عالم مستقیم با اونها حرف میزنه، یعنی از پیغمبر مقامشون بالاست. پیغمبر توسط جبرائیل با خدا حرف میزد، ولی بعضی از علماشون مستقیم با خدا حرف میزنن، یا بعضی از بزرگانشون مرده زنده کردن، یا اولاغی افتاده مرده زنده کردن. اینها وقتی میگن هیچ جایی خراب نمیشه، ولی اگر ما آمدیم مثل این رو برای امیرالمؤمنین برای ائمه نقل کردیم، آسمان به زمین افتاد. ای وای شما اهل قلوبید، شما دارید قلوب میکنید، این چه نسبت هایی دارید، این کار خداییه، نمیدانم مرده زنده کردن کار خداست، علم غیب مخصوص خداست. بابا اگر علم غیب مخصوص خداست، این حرفایی که شما در رابطه با خود خلیفه اول دوم سوم دارید در رابطه با خبر از غیبشون علماش اینا چیه؟ آیا اینها یک بام و دو هوا نه، یک بام صد هوا نیست؟ حالا انشالله خدا انشالله توفیقمون بده، حضرت ولیعصر انشالله دستگیریمون بکنه. ما در همین بحث های امامت و ولایت، یکی از بحث هایی که خیلی مهم و اساسی است حتی برای خود شیعیان به نظر من ضرورت داره که خوب روشن بشه. حتی میبینیم بعضی از بزرگان ما هم یه مقداری با تردید نگاه میکنن که آیا ائمه ولایت تشریعیه دارن یا ندارن، ولایت تکوینیه دارن یا ندارن. وقتی مثل آیت الله لزما خوی رضوان الله تعالی علیه یاد به ولایت تکوین میرسد، میگه ولهم الولایت علی ما سوالله، ائمه علیهم السلام ولایت بر کل ما سوالله دارن، نه تنها بر برای شما عرض کنم
انسان ها
دارن و بر این دنیای خاکی دارند، بلکه
بر تمام مخلوقات،
بر تمام هستی. آقایان نگاه کنن کتاب مصباح الفقاهه آقای خوی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 280 معذرت میخوام، میگه بل لهم الولایت و تکوینی لما دون الخالق. این دیگه حرف فلان منبری و مداح و نمیدونم فلان عطار و بقال نیست، حرف یک فردی که بیش از 500 تا مجتهد مسلم تربیت کرده تحویل جامعه داده، یا تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه دارد در کتاب بیعشون جلد 3 صفحه 23 کتاب فقهیشون که میگه فهم من قبل الله ملاک تصرف فی کل شی، ائمه علیهم السلام مالکان تصرف در همه چیز هستند. آقا دیگه بابا امام رو شما تو کارهای سیاسی شاید بیاد یک این گلت، ولی در کار علمیش کسی نمیتونه این گلت و گلتی داشته باشد. شاید بعضیا به خاطر مسائل انقلابی شاید این نظر خاصی داشته باشن، ولی همونها نسبت به جایگاه علمی امام رضوان الله هیچ حرفی نمیتونن داشته باشن.
بعد میگه و هاذهی ولایتون عامتون کلیتون به نسبه الى جمیع الموجودات. این ولایت عامه کلیست ائمه علیهم السلام به اذن الله به تمام موجودات دارن، از ملائکه گرفته عرش و فرش و کرسی و نمیدانم زمین و زمان و هفت آسمان و هفت زمین و جمادات و نباتات و حیوانات و همه اینا.
الله اکبر.
ببینید وقتی میاد نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها که پرورش یافته امیرالمؤمنینه، میگه عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. اینا یه مقداری بعضی از افرادی که از این مسائل یه مقداری دور هستند یه کمی براشون مستبعد هست، ولی اگر یه مقداری تو قضایا قرار بگیرن، حتی کتابای اهل سنت رو بخونن، مثلا کتابی دارن آقایان میگن کرامات الاولیا، الان یادم نیست مؤلفش کیه، خب اونجا به قدری از این قضایا معجزات کرامات برای شما عرض کنم نقل کردن از آقایان اهل سنت که واقعا آدم مبهوت میماند که این کرامات الاولیا ظاهرا مال حسن ابن محمد خلال هست، که خب البته چاپ هم شده ظاهرا ابو نعیم اصفهانی هم کتاب کرامات الاولیا داد، 3-4 تا کتاب دارن در رابطه با کرامات الاولیا آقایان برای شما عرض کنم، و همچنین هبت الله ابن حسن منصور و غیره. اینها اصلا در رابطه با کرامات اولیا دارن، ولی به ائمه میرسن آقایان، اینها نمیدانیم چه کار باید کرد. در رابطه با عبادت حضرت زینب سلام الله علیها که افضل الناس من عشق العباده فعانقها، تعبیر امام صادق سلام الله علیه از در مصباح الشریعه میگه بهترین انسان ها اونیست که عاشق عبادت باشه و دست در گردن عبادت کنه، همونطور که عاشق معشوق رو بغل میکنه و آرام میگیره. میگه بهترین بندگان خدا هم عبادت رو همانند معشوق در بغل میگیرن، یا تعبیر داره بر این که العارف شخصه مع الناس و قلبه مع الله، کسی که خدا را شناخت عاشق خدا شد، جسمش با مردمه ولی قلبش با خداست، لو سها انه طرفت عین لما تشوقن، یک چشم هم زدن اگر از خدا غافل شوند از غصه میمیرن. در رابطه با متقین هم امیر المؤمنین دیگه خیلی روشن، لولا کتب الله لهم، برای شما عرض کنم من عبارت شلان از ذهنم رفت، بله اگر چنانچه خدای عالم برای متقین اون عجلی که معین کرده نبود، لمستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین
ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم،
بله
بله لم تستقر ارواحهم فی اجساده،
بله اگر اون عجلی که خدا برای متقین، ما رو متقینه ها، امیر المؤمنین میگه انسانهای با تقوا، این رسید به تقوا این میشه، لولا الاجل الذی کتب الله علیهم، اگر اون مرگ خدای عالم بناس مثلا 70 سالگی 80 سالگی 90 سالگی میمیرن، اگر اون نبود از شوقی که به خدای عالم داشتن یک لحظه این روح در بدن نمیماند. امیر المؤمنین میفرماید که علاقه پسر ابی طالب به مرگ از علاقه طفل به پستان مادر شدیدتره، و وقتی سر مبارکش در محراب منشق میشه میگه فست و رب الکعبه، نمیاد بگه نمیدانم ای وای از قبر میترسم، از آتش میترسم، ای کاش تمام عبادت مردم روی زمین مال من بود، میدادم از آتش جهنم خلاصی میافتم، نمیدونم ای کاش گوسفندی بودم، من میکشتن میخوردن، نمیدونم چی. از این حرف علی نمیزنه، از این حرف علی نمیزنه.
بله.
وقتی ام کلثوم شب 21 ماه رمضان گریه میکنه، امیرالمومنین میفرماد دخترم اگر میدیدی آنچه که من میبینم هرگز گریه نمیکردی. گفتن آقا جان تو چه میبینی مکه؟ گفت الان دارم میبینم رسول اکرم، انبیا صف کشیدن، ملائکه صف کشیدن برای استقبال من، صدیقه طاهره همراه با آسیه همسر فرعون، مریم و غیره آمدن همه به استقبال من. خب ببینید مردان خدا اینطوری هن. زینب کبری سلام الله علیها هم در عبادت این چنینه. تعبیری داره در ریاحین و شریعه جناب آقای ذبیح الله محلاتی، خیلی کتاب خوبی، من به دوستان توصیه میکنم این کتاب ریاحین شریعه در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه نوشته شده، مخصوصا بینندگان خانم این کتاب را یه دو سه مرتبه از اول تا آخر بخوانن و ببینن این خانوم هایی که در طول تاریخ به اسلام خدمت کرده اند چه جایگاهی داشتن و چه اثراتی داشتن. ایشون در جلد سوم صفحه 62 از حضرت سجاد سلام الله علیه نقل میکنه که این امتی زینب کانت تؤدی صلاتها من قیام الفرائض و النوافل عند مسیرنا من الکوفه الى الشام. اما جانم زینب در مسیر بین کوفه تا شام تمام واجباتش رو که خواند، هیچی، نمازهای مستحبیش رو هم ترک نکرد.
الله اکبر.
ببینید نمازهای مستحبیش رو هم ترک نکرد. خب عزیزان، برای ماها یک اتفاقی میفته، بچه‌مون مریض میشه، خودمون مریض میشیم، پدرمون، مادرمون، عزیزمون از دنیا میره، اصلا همه چه را فراموش میکنیم، خدا و پیغمبر و امام و قیامت و یک دفعه میبینیم وقت نمازمون هم نخوندیم، نماز واجبمون هم یادمون رفته. ولی حضرت زینب با اون مصائب سنگین، با اون مشکلات طاقت فرسا که در طول تاریخ همچی چیزی اتفاق نیفتاده و تا الان هم نیفتاده، نه قبل از اون نه بعد از اون،
بله،
که لقد جلد و عدمت مصیبتی که فی السماوات علا جمیع اهل السماوات. این مصیبت نه تنها بر اهل زمین، بر اهل
آسمان
ها هم سنگین بود.
ام المصائب هست.
بله. ولی با همه اینها زینب در طول مسیر نافله شبش رو نخوند، ترک نکرده. نافله صبحش رو ترک نکرده. وتیره عشاش رو، نافله مغربش رو، چون حالا اگر بگیم در سفر بعضی از نوافل میگفته، مخصوصا اینها روی نافله شب هست. نافله شب جایگاه خاصی دارد که خدای عالم به رسولش میگه فتحت نافلتن لکه منلتن انتبذکر بکن مقام محمودا. اگر میخوای به مقام محمود برسی نماز شب بخوان، تهجد داشته باش. خب ببینید زینب کبرا نسبت به عبادتش چیه که حتی نماز شب او در طول اون مسیر، شما حساب بکنید 84 تا 3 تا زن و فرزند و حضرت زین العابدین با اون ناراحتی و بیماری دسته ها را به زنجیر بسته و سرهای شهدا بالای نیزه جلوی اینها، از شهری رد میشن، مردم شماتت میکنن، توهین میکنن، زخم زبان میزنن، ولی با تمام اینها میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی نمیبیند. چون هرچه از حق میرسد برای اینها شیرینه. و نزلت انفسهم فی البلا کما نزلت انفسهم فی الرخا. متقین همان گونه‌ای که در نعمت‌ها خوشحالن شادمانند، در بلاها هم شادمانند، چون دوست اینطوری خواسته.
الله اکبر.
ببینید، چون دوست اینطوری خواسته. به قول اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. شکستن ظرفم توسط معشوق چیه؟ لذت داره.
بله.
ببینید، شکستن ظرفم توسط معشوق لذت داره. بلایی که از ناحیه معشوق میاد قطعا اینها هم لذت داره، چون او اینه دوست دارد. عاشق تمام همش این هست که چکار کند؟ بر مبنای آنچه که معشوق نظر میدهد، بر مبنای معشوق بردارد حرکت کند. ببیند میل معشوق چیه. اگر این شد برای شما عرض کنم هیچ مشکلی نیست. و یک شعری برای شما عرض کنم مولانا داره. حالا من خیلی زیاد برای شما عرض کنم، به مولانا خیلی مثل بعضی ها ارادت آنچنانی ندارم، ولی بد بیرا هم نمیگم بیشون، ولی حرفه های برای شما عرض کنم خوب هم زیاد داره. ولی یک شعری داره، من خیلی از این شعر خوشم میاد، خیلی شعر قشنگیه. با کریمان کارها دشوار نیست. خب بعضی از اینها که میگن انسان نباید، نمیشه عاشق خدا شد و عاشق خدا شدن برای شما عرض کنم خیلی سخت است. ایشون میگه نه، اینطوری نیست. اگر چنانچه کسی به کرم خدای عالم دل بسته باشد، چون خدا کریم است، بر مبنای کرم عشق بنده ناتیز خود را هم میپذیرد. با کریمان کارها دشوار نیست. عشق آن بگذین که جمله انبیا، برای شما عرض کنم این شعر دومش یادم رفت، عشق آن بگذین که جمله انبیا از بله عشق آن بگذین که جمله انبیا بله یافتند از عشق او کار و کیا. اگر میخوای عاشق بشی، عاشق کسی بشو که انبیا عاشق آن شدن. نری برای شما عرض کنم یک عشقهای مجازی رو به قول سر ته بکنی و
مخاطب
بعد از به قول مدتها چیه به هم بریزه. جالب است که مولانا یک داستانی نقل میکنه، خیلی داستان قشنگیه. میگه یک شاهی داشت میرفت مسافرت، یک کنیزی دید، عاشق و دلباخته کنیز شد. خلاصه به هر قیمتی بود این کنیز رو گرفت. و
بعد از مدتی این کنیز مریض شد. تمام پزشکان کشورش رو جمع کرد، گفت اگر این کنیز بهبودی بیابد هر چقدر بخواهید به شما پاداش میدم، اختیار با شما، یعنی چک سفید امضا میدم بهتون. اینا هم گل دادن، دارو دادن، هر کاری کردند. خلاصه این کنیزه خوب نشد که بدترم شد.
عجب.
بعد مولانا میگه یک دکتر اهل دلی آمد، حالا بعضی میگن که مراد شمس تبریزی بوده، گفت من میدانم چیه قضیهش، این کنیز بیماری ندارد، بیماری جسمی ندارد، بیماری روحی دارد، این عاشقه، عشق این مریضش کرده. اومد دست گذاشت به نبضش، شهرها را یکی یکی نام می برد تا به یکی از این شهرها را دید این نبضش داره می زنه، فهمید هرچی اینجاست. اومد محله ها را نام برد، بعد به یک محله رسید، دید خلاصه اونجا نبض زد. خلاصه به همین شکل به این پادشاه گفت این هرچیه مریضی عشق. خلاصه یه مقداری آمدن خیلی واضح با این صحبت کردن، معلوم شد که این از اول عاشق یک زرگری بوده در همون محله خودشو. خلاصه میگه پادشاه آمد و گفت هیچ راهی نداری جز اینکه این رو به عقد و الا این کنیز میمیره. پادشاه میگه اگر این بمیرد منم میمیرم. خلاصه یک شش ماهی به عقد او در آوردن. بعد میگه یک سری غذاهای نامناسبی به اون زرگره دادن، هی صورتش زرد شد، قیافش خراب شد، غیره شد. دیگه این کنیزه نسبت به او چرکین شد، یواش یواش عشقش از او سلب شد. و بعد که سلب شد خلاصه او زرگر را از بین بردن. دوباره آمد پیش شاه. ببینید عشقهای مجازی اینه.
بله.
یک روزی خوشش میاد، عاشق میشه، مریض میشه، تمام دکترهای عالم هم چیه؟ علاجش نمیکنه. یک روز میاد قیافه این خلاصه معشوقه خراب میشه، از اون متنفر میشه، نمیخواد به صورتش هم نگاه کنه. بلیزا میگه عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. بیا زینب گونه عشق خدا بگزین. با اون مصائب وقتی از زینب سوال میکند عبید الله زیاد چگونه دیدی خدا با عزیزانت چه کار کرد، گفت ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. ببینید این کار عشقه، جز عشق چیز دیگری نمیتواند این چنین باشد. ولذا همون عشقی است که زینب کبرا در طول مسیرش معشوق خود الله رو فراموش نمیکنه. حتی نافله های نمازش هم نداره فقط نافله شبها، قیام الفرائض و نوافل، تمام نافله هاش رو هم زینب در این مسیر میخوان. حتی داره و فی بعض منازل کانت تسلی من جلوسین، بعضی از منازل حضرت زینب نشسته نماز میخوند، لشدت الجوع و الضعف، به خاطر شدت گرسنگی و شدت ضعف. خب ببینید این مقام و این مرحله و این عبادت چیزی نیست که انسان بره مغازه بخره، چیزی نیست از کنار جوب آدم بره بچینه، چیزی نیست که آدم بکاره برویت، نه، این همون اتقوا الله یعلمکم الله.
بله.
این نتیجه تقوا، نتیجه تربیت
مکتب امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره هست. و خب جالب این هست که دیگه نه حتما عزیزان ما شنیدن که حضرت سید شهدا در اون وداعی آخر که دیگه شاید سخت‌ترین خلاصه فرازهای عاشورا آخرین وداعی حضرت سید شهدا بود.
بله.
که دیگه آمد و صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا رقیه یا سکینه یا رباب یا اهل بیتی علیکن من السلام. دیگه این آخرین دیدار است که دیدار ما ماند به قیامت، که خب خیلی سخته، یعنی واقعا تصورش برای ما امکان پذیر نیست که تصور کنیم که اون مرحله چه. در همون وداعی آخرین که داشت دیگه از خواهرش خداحافظی می کرد، فرمود یا اختیا لا تنسینی فی نافلت اللیل، در نافله شبت من حسین را فراموش نکن. حالا چیه قضیه که حضرت سید الشهدا حجت الهی
بله
به زینب میفرماید لا تنسینی فی نافلت اللیل، من در نماز شبت فراموش نکن. امیدواریم که انشاءالله این حرکات ما، این برنامه های ما مرضی حضرت ولیعصر ارواح نافداه باشد به خاطر عمه‌جانش زینب کبرا. بعضی از آقایان میگن میخواد خلاص از امام زمان حاجت بگیرید، قسم بدید به عمه‌جانش زینب، عمه‌ش زینب رو حضرت ولیعصر خیلی دوست داره، خیلی دوست داره و دوست داشتنی هم هست. حالا فرصتی نیست در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها، خیلی مطالب هست که گفته نشده و اینها اگر بیاد معلوم مردم میفهمن که حضرت زینب چه جایگاهی دارد که ما مثل عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. و این عالمتون غیر معلمه یک گوشه ای از مقام ولایی حضرت زینب سلام الله علیها را نشان میدهد.
احسنتم طیب الله، خیلی ممنون و متشکر که بالاخره همین گوشه ای از اینها رو هم ما تونستیم بشنویم. خیلی از اونها رو قطعا در این جلسه اصلا جای بیان کردنش نبوده، خیلی از اونها هم جز همون اسراری هست که میطلبیم انشاءالله بتونیم بعدن در حضور حضرت آقا امام زمان بالاخره فهممون بیشتر بشه، بهتر بتونیم درک بکنیم این مسائل رو، مثل همین جمله یا اختا لا تنسینی فی نافلت اللیل، که قطعا پرده برداشتن از این اسرار شیرینی خاص خودش رو خواهد داشت. بسیار خوب، بریم فاصله میگیریم و انشاءالله برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود با ویژه برنامه عقیله سلام الله علیها.
برای تو می نویسم ای زینب، ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا، ای آزاد اسیر، ای قامت سبز اعتراض، ای نهال باربر ایثار، ای جاری زلال متانت، ای آیه صراحت و عفت، چگونه میتوان تو را گفت، تو را نوشت، قلم در ابهام شناختت مانده است. انسان در زیبایی کامل در تو متجلی است، چه کسی را میتوان یافت که در هنگام توهین در های و هوی کشنده انبوه مردمان در کوچه های تهمت و تحقیر در خنده های شوم پلیدان آرام و بی‌هراس این گونه پرصلابت و قاطع رگبار تند سخن را بر قلب‌های سخت خفتگان چون آتشی مذاب جاری کند. کیست که در چنین هنگامی سراسر خون و رنج و درد و تنهایی هنوز فریادی برای کشیدن و سخنی برای گفتن و توانی برای ایستادن داشته باشد؟ خدایا چگونه باور کنم؟ چگونه می توانم شانه های ظریفی را در زیر کوه ساران سنگین این همه فاجعه ایستاده ببینم؟ زینب آیه های توانای انسان را نوشت و سرود قدرت ایمان را سرود و شعر بلند رسالت را نگاشت.
تا زندگیت را به تماشا گذاشتی، تا زندگیت را به تماشا گذاشتی، آن عمر جاودانه زهرا ادامه داشت. ای آفتاب روشن شبهای کربلا، ای آفتاب روشن شبهای کربلا، ای زینب مدینه و زهرای کربلا، گفتیم آسمانی و دیدیم برتری، گفتیم آفتابی و دیدیم بهتری، گفتیم دختر اسدالله غالبی، گفتیم دختر اسدالله غالبی، ایام کوفه آمد و دیدیم حیدری. السلام علیک یا عقیلت بنی هاشم یا زینب الکبرا سلام الله علیها. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم این فرخنده شب رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله که بتونیم در پرتو عنایات اهل بیت و خاصتاً حضرت زینب کبرا سلام الله علیها صبرمون رو نسبت به تمامی مشکلات در زندگی خودمون بیشتر بکنیم و بتونیم از این صحبت‌ها و معارفی که مطرح میشه در مثل همچین برنامه‌ای بیشتر بتونیم استفاده بکنیم و در زندگی خودمون بهره بگیریم ازشون انشاءالله. بسیار خوب. خب تو این فرصت انتهایی برنامه ما سوال زیاد داشتیم از حضرت استاد بپرسیم نسبت به دیگر فضائل حضرت و حالا اگر فرصتی بشه باز از حضرت استاد طلب خواهیم کرد تا پاسخ این سوالات رو هم بدن. اما قبل از اون بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم محضر شما و استاد گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله
و تبریک به مناسبت ولادت سیدتنا زینب کبرا سلام الله علیها. دو تا سوال رجالی داشتم از محضر استاد علیکم.
خدمتتون هستیم آقا محمد. خب حالا حضرت استادم درس خارجشون هم هست اونجا هم، حالا اگه حضرت عالی هم شرکت بکنین این هم هست، اما اگر حالا چند تا سوال هست خب اول اون سوال اعتقادی رو بفرمایین بعدش در انتها این سوال رجالی رو هم مطرح بکنین.
آیه 101 سوره توبه رو اگه میشه زحمت بفرمایید بیارید تا بخونیمش.
بسیار خب حضرت استاد اگر امکانش هست آیه 101م سوره توبه رو نمایش بدین حالا تا ایشون هم سوالشون رو مطرح بکنن. و من حولکم من الاعراب منافقون، همین؟
بله بله اگه میشه بخونیدش بلند تا.
بله بله. و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. بفرمایید.
میگم که لا تعلمهم.
بله.
یعنی حالا این منافاس با علم غیب رسول خدا داره که میگه لا نعلمهم، تو اونها رو نمیشناسی. منافقینی وجود دارن که رسول خدا اونها رو نمیشناسه، ولی خب خدا اینا رو مطلع. این قضیهش دقیقاً چطوریه که با علم غیب آیا منافات داره؟ کسایی هستن از منافقین عراق که رسول خدا اونها رو نمیشناسه؟ بله.
بسیار خوب ان شاء الله.
سوال رجاله میپرسم اگه بشه.
بفرمایید، حالا اونم اگر فرصت شد از استاد پاسخ.
مشایخ شیخ الطائفه رحمه الله هستن که ذکر میکنن در بسیاری از جاها اخبرنی جماعتون. حالا این جماعتون آیا مورد وساقت هستن؟ مشخصه چی کسایی هستن؟ از قضیه که برمیاد که سند رو انداختن، ولی اگه بحث وجود داره و دلیل وجود داره این جماعتون دلیلی بر صحت هست؟ مشخصه چه کسایی هستن؟ ضعیفن؟ نیستن؟ اگه اینم هست ذکر کنید نمیشه.
بسیار خوب انشاءالله، حالا پاسخ سوالات شما رو هم خواهیم داد. تشکر میکنم. آقا محمد عزیز از شهر کرد همراه ما بودید، تشکر میکنم از محضرتون. حضرت استاد در خدمتون هستیم و پاسخ به این سوال دوستمون آقا محمد عزیز که نسبت به علم غیب پیامبر گرامی اسلام سوال پرسیدند که توی این فقره از آیه که لا تعلمهم به چه معنا میتونه باشه.
ببینید دوستان عزیز، باید دقت بکنن کل آیات علم غیب را باید این مقداری ما روش خوب دقت کنیم. آیات علم غیب چند دسته هست؟ ما ببینید یک آیه را در نظر بگیریم آیات دیگر را غافل بشیم، میگه یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب. من بارها گفتم مثلا الله یتوفى الانفس حین موتها، خب از اون طرف ما میگیم مثلا اسرائیل چی کاره هست؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. این دوتا کنار هم که قرار میگیرد چیه؟ با هم معنا پیدا میکنه. هو الذی یحیی و یمیت. از اون طرف حضرت عیسی میگه احیی الموتا باذن الله، کنار هم قرار گرفت این معنا پیدا میکنه. یعنی اونی که واقعا مرید و مدبر مستقل و ذاتی است در جهان الله تبارک و تعالی است.
بله.
اراده الله هست که در کل عالم جریان دارد. ولی این اراده الهی اگر بنا باشد مستقیم به خلق بخورد، مثل همون فلما تجلى للجبل فجعل جبل دک فخر موسی سعیکا، مثل آقایان مثال میزنن مثلا این برق مستقیم از کارخانه میاد، اگر مستقیم بیاد وارد خانه بشه تمام وسایل میسوزانه، یخچال همه را، یه ترانس میگذارن اون وسط، این ترانس میاد چیکار میکنه؟ این برق فشار قوی را به فشار ضعیف 220 ولت تبدیل میکنه، این میاد به خانه ها. خدای عالم فالمدبرات امرن، یک سری افرادی هستن چیه؟ تدبیر عالم میکنن. از اون طرف من الله یدبر هست، یدبر الامر. پس خدای عالم علم ذاتی، قدرت ذاتی، حی ذاتی، احیای ذاتی، یعنی تمام صفاتی که شما تصور بکنید ذاتن و استقلالن مال خداست. ولی خدای عالم نستجیر بالله، به طوری که یهود میگن ید الله مغلوله، که نیست، نتونه این قدرتش رو علمش رو به کسی بده. مثلا و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اصلا کلید غیب دست خداست، غیر از خدا هیچ کس نمیداند. خب اگر این شد، پس تمام آنچه که در قرآن از انبیا و غیره آمده همه میشه باطل دیگه. عنده لا یعلمها الا هو،
یا نه این سوره انعام آیه 59 و همچنین در سوره یونس آیه 20 فقل انما الغیب لله، بگو این است جز از این نیست، فقط غیب مال خداست. از این روشنتر، از این واضحتر در سوره نمل آیه 65 محمد آقای عزیز قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو در آسمان و زمین غیر از خدا هیچ کس غیب نمیداند. دیگه از این بهتر، از این واضحتر؟ این یک دسته است. یک دسته هم که اصلا رسول اکرم صراحتن میگه من غیب نمیدانم، خیلی واضحه. دیگه از این بهتر؟ در سوره انعام آیه 50، در سوره هود آیه 31، در سوره احقاف آیه 9، در سوره اعراف آیه 188 ولا اقول لكم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب، من نمیگم من خزانه های خدا دست من علم غیب دارم. قل ما كنت بدعا من الرسل و ما ادری ما يفعل بي و بلا بكم، بگو من اولین کسی نیستم از پیامبران، خودم نمیدانم فردا به سر من چی میاد. یا در سوره اعراف آیه 180 لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اگر من علم غیب میدانستم خیرات زیادی رو جمع میکردم. خب بس چه شد؟ پیغمبرم میگه من غیب نمیدانم، آیه اولم میگفت غیب را فقط خداوند میداند. دسته سوم عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، خدا عالم الغیب است و به غیبش کسی را آگاه نمی کند مگر کسی که از او راضی باشد. من بیانیه است، مثل پیغمبر. پس خدای عالم علام الغیوب است، لا یعلم الغیب ذاتا الا الله. پیغمبر هم ذاتا علم غیب از پیش خود ندارد، ولی خدای عالم اگر بخواهد از علم غیبش به هر کس که بخواد میدهد. دیگه از این بهتر، از این واضحتر؟ پس علم غیب ذاتی مال خداست. علم غیب ذاتی رو غیر از خدا هیچ کس نمیداند، پیغمبرم ندارد، ولی اگر خدای عالم علم غیب را بخواهد بدهد به کسی، ید الله مغلوله نیست. لعنوا بما قالوا، که خدای عالم نمیتونه این قدرتش رو به کسی واگذار کنه. در سوره آل عمران آیه 170 محمد آقای عزیز و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، خیلی واضح و روشنه. از اون طرف ما میبینیم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به صراحت میگه بر این که و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، آل عمران آیه 49، من هر آنچه که تو خونتون میخورید، من که نیستم اونجا، ولی من میتونم بگم امروز صبحانه چه خوردید، نهار چه خوردید، دیروز شام چه خوردید، پریروز چه خوردید، دا پریروز چه خوردید، انبئکم بما تاکلون، قیدم نداره الان یا دیروز، مستمرن. آقا 10 سال قبل مثلا اول فروردین مثلا سال فلان شما چه خوردید؟ و ما تدخرون فی بیوتکم، اونی که در خونه هاتون هم ذخیره کردید من میدانم. آیا حضرت عیسی از پیش خود میداند؟ این کفره. خدا به او داده، این عین توحیده. حالا این وهابی ها سولاخ دعا گم کردن، فقط یک دسته از آیات رو میگه آقا لا یعلم الغیب الا الله. آها، اینی که میگن امیر المؤمنین علم غیب داشت، ائمه پیغمبر، اینا همه، خب این دیگه آیه قرآن دیگه، دیگه آیه قرآن که نمیشه دیگه کارش کرد. در رابطه با این آیه شریفه هم که حضرت عالی اشاره فرمودید آیه محمد آقا و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم، تو از پیش خود نمیدانی، نحن نعلمهم، ذاتاً ما میدانیم.
یه تکمیل بشه.
با آیات دیگر کمون آیه شریفه ای که هست که
آیه 30 سوره محمد ولو نشاء لاریناکهم
بله
فلا عرفتهم بسیماهم.
زنده باد. اگر ما بخواهیم تمام این منافقین را به تو نشان میدیم. تمام اینها را با سیماشون میشناسی. و روایات متعدد داریم در صحیح بخاری صحیح مسلم حذیفه میگه تمام اسامی منافقین را پیغمبر به من گفت. و حتی در زمان خلیفه دوم اگر یکی از اصحاب از دنیا میرفت ایشون منتظر بود ببیند حذیفه میاد به نمازش یا نمیاد. اگر نمی آمد میفهمید این جز منافقینه، براش نماز نمیخواد. اگر می آمد میفهمید این جز منافقین نیست، میرفت نماز میخواد. حالا انشاءالله ما در رابطه با صحابه نفاق و منافقین در درون صحابه انشاءالله یک بحث مفصلی شاید 3-4 جلسه داشته باشیم. تمام اینا رو هم تصاویرش هم ما از کتاب‌های اهل سنت صحیح بخاری و غیره گرفتیم آماده است که یکی از بحث‌های خیلی ضروری است که یکی از تفاوت اساسی میان ما و آقایان اهل سنت بحث صحابه و اهل بیته. اینا میگن ما شریعت میخوام از صحابه بگیریم، ما میگیم نه، صحابه رو باید از اهل بیت بگیریم. وقتی اهل صحابه خودشون میگن در میان ما منافق بوده، خود خلیفه دوم میاد اینطوری برخورد میکنه و غیره میکنه، دیگه قضیه واضح و روشن هست. دیگه من گمانم دیگه
بله فرصت حالا به اون سوال رجالیشون هم که البته خب بله. مخاطب خاص خودش رو خواهد داشت.
بله چشمونم من در جلسه بعدی توضیح میدم خدمتتون بعضی از قسمت هایی که روشن شده مشخصه، اون قسمت هایی که روشن نشده به عنوان برای شما عرض کنم مجهول ما باهاشون برخورد میکنیم. بله
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد از محضرتون تشکر میکنیم.
سوال قشنگی بود این آیه را چیز کردن که باعث شد که ما یه مقداری
بله.
قضیه رو یه کمی باز کردیم. بله. بله.
بسیار خوب الحمدلله. بله تشکر میکنیم از آقا محمد عزیز که از شهر کرد تماس گرفتند و عذرخواهی هم میکنیم از همه عزیزانی که پشت خط بودن و متاسفانه نتونستیم پاسخگوی سوال اون عزیزان باشیم. خب باز هم تبریک عرض میکنم خدمتتون این فرخنده میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو انشالله که بر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند مهنا باشه این فرخنده میلاد با سعادت و با مسرت. بسیار خوب انشالله خدمتتون در شبهای آینده هستیم. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
پیش برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.